בשיר השם נעשה ונצליח, פרשה ילך לך, שים צד פעין זר, הפסד השתות עושה בריאת עולם. דרים פרשה דו נוקטה, ג'אלבה כמורד תווג'ה גרר בגירה. יקי אז, נוקטה אינה כי موقعی که هشم دستور میده به ابراهام که صدامینت تو ترک کن و مسافرت کن جایی که من به تو نشون میدم، فرماد ابراهام خب البته با خانومش میره ولی لوط هم همراهش میبره. فرماد چرا لوط همراهش میبره؟ ما در خود پاراشا متوجه میشیم که لوط یک آدمی نبوده که 100% دنبال رو خط ابراهام باشه. خب اما دوری که ببینیم بحث میشه بین چوپانان گله ابراهام با چوپانان گله لوط، چون چوپانان گله لوط میرفتن تو صحرای مردم گله ها رو میچراندن، چوپانان ابراهام میگفتن این گازل غصبه، اونا میگفتن نه چه غصبیه، هشم گفته این سرزمین به ابراهام میده، ابراهام که بچه نداره، گیر کی میاد؟ گیر لوط میاد، یه وارثش میشه. بنابراین خب غصب مال خودمونه، برای خود دلته، ما هم گله لوط اونجا میچرن. هنوز ابراهام معلوم نیست بچه گیرش بیاد یا نیاد. یک گذشته از یه هنوز ابراهام زنده است، زنده زنده وارث اموالش میشن. گذشته از این هنوز وارث شده ابراهام که شما بگیم هیچ کس دیگه نیست، شما وارث اولین هستید. بالاخره مسئله پیش میاد که ابراهام میگه خواهش کنم بین من و تو مسئله پیش نیاد، چون میگه ریو بوده، بعدش میگه ابراهام مریبا، میگه جنگ دعوا اولش ریوه، ریو مذکره، خیلی چیزی مهمی نیست، ولی اگر کشش دادید میشه مریبا، میشه مؤنث. مؤنث با مذکر فرقش چیه؟ مؤنث زن بچه میاره، یه بچه میاره. ای شما سر دعوا رو دنبال کردید و کشش دادید، یه به درازا میکشه و مسئله خیلی سخت میشه. بنابراین ابراهام گفت خواهش کنم همینجا متوقف کنم، تو برو هر جایی دلی میخواد، من طرف مقابل میرم. لوط کجا انتخاب کرد؟ سر صدام. بابا جون هرچه صدام رایی به حتی این نهشم ما اونجا میری. میبینیم بعدم که ما میدونیم جنگ میشه، 4 سلطان با 5 سلطان میجنگن و نهایتا لوط رو اسیر میبرن. جالبه تورا خب جنگه چیه؟ فقط لوط تو اینا آدمه که عنوان میکنه تو را، چیه؟ چی خبره؟ چرا این رو برجستش میکنه؟ خب جنگ کردن 4 سلطان با 5 سلطان و 4 سلطان برنده شدن، حالا میگه لوط و چیزاش همش اسیر بردن. خب اینا همش سواله، چیه؟ مبهمه. حالا بالاتر از همه اینا دنباله خط که بگیریم به ابراهام خبر میدن که لوط اسیر شده. خب 4 دولتی که 5 دولت رو شکست داده، حالا ابراهام بلند میشه و میره با 318 نفر، البته با اونچونی که داراش میکنن همان الیزر بوده که برابر 300 دیدن نفر. فرض کنیم داراش بذاریم فعلا کنار، 318 نفر در مقابل 4 سلطان، 4 دولت که 5 دولت شکست داده میتونه مبارزه میکنه، بره جنگ بکنه. چیه که ابراهام داره خودش رو به خون و آب و خاک و میرسونه؟ یه شوخی بازی نیست. همه اینها دنبال روه از اولش که بردتش با خودش و این ماجرا پیش میاد همش مبهمه. یه چیزایی باید در بطن اینها، در نهان اینها باشه و خیلی هم مهم باید باشه که از ما فعلا پوشیده است. این نکته مهمیست که تو پارشا ببینیم سرنخ که بگیریم بیرون جلو ببینیم مسئله بسیار غامضه و پوشیده است که ما درکش برامون به سادگی نیست که بتونم اینطور درک کنیم. البته افرادی که مفسر هستن معتقد هستن که چون چرا ابراهام اینو شما خودش رو به آب و خاک میکشه و به خطر میندازه، چون که گفته هرچی باشه من با تو هستم. آدمی که قول میده با یکی که همراه باشه مساعدت بکنه، خب نگه نباید که موقعی که در تنگنا قرار میگیره، تو خطر قرار میگیره، طرف میگه به من چه، آره هرچی سرش اومد اومد. نه، تو قول دادی. درست نیست که آدم رفیق وسط راه باشه، بلکه باید که اگر قول دادی باید پای حرفت هم بیستی. آدم امتیازش با همون حرفشه، با همون صحبتشه. اگر تو به صحبتت و به حرفت ارزش قائل نیستی، یعنی ارزش انسان که بزرگترین امتیازش همون تکلم هست و صحبت کردن هست که این از منبع نشما میاد، نشما پرتو ذات اقدس الهیه و این صحبت امتیاز مخصوص خداست. کلام ما خیال نکنه یه چیز ساده ایه، ما هرچی بخواهم از دهنمون در بیاد. کلام سلاح آفریدگار جهانی که با کلام دنیا رو خلق کرده. و امر و یهی موسیبا بیعمود هشم فرمود شد، گفت، کاری نکرد، با دست و با پا با چیزی نبوده، وسیله نبوده، کلام. بنابراین این مسئله ارزش کلام رو میرسونه و قولی که انسان به دیگری میده که من پشتیبان تو هستم، در هر جایی مضیقه گرفتاری برات پیش اومد من همراه تو هستم. موقعی که دیگه گرفتار شد طرف بعد قولش وفا بکنه، بعد عمل بکنه. یه توضیح دیگه میدم. مفسرین چون میگن که قیافه لوط با قیافه ابراهام شبیه به هم بوده، خب اینا منخیش بودن دیگه، برادر خانمش دیگه، ولی خانواده هستن مشهور. بنابراین موقعی که لوط رو اسیر میبرن، کفار و افرادی که لامذهب بودن میخواستن نشون بدن که شما میگید حضرت ابراهیم از آتش نجات پیدا کرده، یکی خدا پرسته، خدا درسته، دیناشه ما گرفته میشه اسیرش کرده، تو بند ماست و این خیلولشه به بزرگی میشه. بنابراین برای اینکه برداشت غلط نکنن و سوء استفاده نکنن کفار و اونهایی که بی ایمان هستن، بنابراین ابراهام نوشانو خودش رو به خاک و خون میکشه، میره با تعداد بسیار اندک و قلیل با 4 سلطان همه سلاح و همه سرباز همه قشون دارن مبارزه میکنه، جنگ میکنه. این دیدگاه بعضی از علماست، ولی جوابگوی همه سوالات نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون از ابتدا گفتیم چرا اصلا ابراهیم و نوح شرم رتو با خودش اجازه داد بیاد با اون شیوه طرز تفکرش، اونطوری که عمل میکرد و با سدومیا همراه شد و چوپانان شکار نمیکردن، نهایتا چیهایی که پیش اومد. بلکه اینجا به زهر قدوش ما رجوع میکنیم. زهر قدوش پرده از این ابهامات بر میداره. زهر قدوش بفرمان چشم بسیار تیزبین ابراهیم علیه السلام و روح القدس و روح قدشی که در وجود بوده، فرسنگ فرسنگ ها زمان آینده رو میبینه. چی بوده؟ میبینه که در وجود لوط یک جواهری جرقه میزنه و اون که از همین لوطه که داوید به وجود میاد و از همین داویده که ملک مشیح به وجود به عمل میاد. همه و همه اینها رشته سلسله هاییست که دنبال میکنه و ابراهیم و نوح شلام نگاه اون جواهر اصلی میکنه و دنبال اونه که او از خطر بیارتش بیرون و از نابودی بیارتش بیرون. چون ابراهیم گیلگول آدم آریشان بوده، اومده تیقون بکنه گناه های آدم آریشان رو. حالا به چه وسیله تیقون میشه؟ به وسیله داوید ملخ، که میدونیم داوید ملخ عمری نداشته، همون موقعی که تولد میشه باید بمیره. چرا؟ چون گیلگول آدم آریشان بوده داوید ملخ. بنابراین مگه هشم نگفت همون روزی که تو از این صدعت بخوری میمیری؟ دوتا معنا داره، یکی روز خدا که هزار ساله، یکی روز معمولی، روز معمولیه. پس باید بوده داوید که گیلگول آدم آریشان هست همون روز میمیره، عمری نداشته. ولی آدم آریشان 70 سال از عمرش داد بود، برای همه خودش 930 سال بوده، یه روز خدا عمر نکرد. حالا داوید اومده چیکار بکنه؟ تقون بکنه. بنابراین ابراهیم علیه السلام در صدد تقون آدم آریشانه. و کی آدم آریشان گلگلش بعد هم یاد تقون بکنه؟ داوید. پس داوید هم از لطه اینجاست. تو پرانتز ما گفتیم که لوط آدم اون چنان صدیقی هم نبوده، اما طوری که گفتیم چوپانان شکار میکردن، خودش هم گروش پیدا کرد رفت شهر سدوم که مردم میگه یه کسی تو رفقت میخوای بشناسی ببین با کی رفقه، با کی میره و میاد، نشست و برخواسته ای با کیه، معلومه سنخ فکر اونا رو پسنده. اگر لوط رفته به شهر سدوم که تو را می فرمادن سدوم راییم و حتاییم لحشیم، میاد هم نسبت به خدا هم نسبت به خلق خدا. خب چطور تو نیای اینطور آدمی رو خودت به خطر میندازی و ابراهیم هم اینو شنو میری با سلاطین جنگ کنی که این نجات دیدی؟ نه، تون وظیفشه، وظیفشه که اومده تقون آدم آریشان بکنه، یا می تقون آدم آریشان داره میکنه. بنابراین باید حواسش جمع باشه، امر مهم بی در هست. حالا میگن که چی تو شده که این جواهر که این جرقه نوری که از لط میاد به آدمو مناسبت به جرقه او داشته و این جواهری که توشه. میگه بله خلو سر نبه شد معمر خلاشم بفرماد گمدزه لعمدزه اصای الهیم، یعنی این نور و تاریکی این مقابل همشم درست کرده. ما میبینیم که نور دید ما انسان ها از کجای چشمه؟ از همون سیاهی چشمه، از همون مردمک چشمه. ببینید جواهرات و الماس ها گوهر شبچراغ ها از کجا میارن؟ از معادنی که همش سنگ های سیاه و به اصطلاح خراب و اون تار و تاریکه. ما اون چیزی که میدونیم و میفهمیم اینطور مسئله هست که از درون همون تاریکی نور میاد بیرون، از درون همون لط نمیتونه تاریکی مغز وجود داشته باشه، باید که اون جرقه نور درش باشه. یعنی به عبارت دیگر سیترا احرا چطور میتونه جنبه منفی وجود داشته باشه اگر یک کدوشای همراهش نباشه؟ بالاخره هرچند ناچیز و کم، ولی همون چیزو زنده نگه میدارتش، بودش هم اینجا. و اونهایی هم که نور دارن داره، همراهش ناخالصی ها میاد و میخوان این نور رو جذب بکنم بگیرنش. بنابراین هر دوی اینها مثبت و منفی با هم درامیزن، درام با هم آجین هستن، با هم همراه هستن. این چیز به اصرا عجیب و غریبی نیست. حالا ابراهیم و منوالا شلوم این رو میبینه و در تورا میگه، میگه گم نرو تواره خطبرام آیات سن و قرب و حالیم. لطم که میرفت با ابراهام گله و رمه و چادرها داشت. چادرها چی چیه؟ چادر اشاره است به خونه. کی خونه است؟ عقل تبعید کیه؟ اصل خونه کیه؟ خانم خونه است. میگه دوتا اوهله و حالیم، دوتا پرنده زیبا و وجی و صدقت از لط به عمل میاد که بعدا میدونیم با دختراش هست، یکیش روت معاویه یکیش هم نعما امونی. روت معاوی که مادر بزرگ داوید هم یدخ میشه، نعما امونی هم که مادر رهوآم بچه شلوم میشه. ببینید تورات نقدشای چیزا رو اشاره میکنه، ولی ما این رو پوشیده میبینیم، نمیبینیم که ظاهر هست. و این نکته هاییست که ابراهیم میدیده با دید روح قدسش همه اینا رو دنبال میکرده، و الا چرا بیاد خودش به انتظار خطر؟ چرا اشم بیاد نصف برای بکنه؟ و برای همینه ابراهام بعد از این که میاد با سلاطین می جنگه و لط رو آزاد میکنه، میگه میترسه وحشت میکنه، میگه ارتی را ابراهام آنوخی ماگلخ سخارخا حربه مهد. میگه که نگاه کن تو میترسی که اینقدر حداد ما کشتی؟ نه، اینها پوسته اون اصل میوه هستن، اینا به درد نمیخورن، گناهی نکردی نترس. خب میگه چرا میگه مزدت زیاده؟ میخوب خب خدایا تو برای من نصف کردی، هر کس براش نصف میکنن از زکاتش کس کردی چه کم میکنن؟ همینطور که ما میدونیم آدم نباید خودش از یه چند تا پله پرت کنه پایین، بی خدا برای من نصف میکنه. کی میگه که برای نصف کنه؟ اگر هم نصف کنه از کردیتت از خودت کم میکنه. حالا ابراهام خودش انداخته تو جنگ با تعداد قلیلی که همراهش بوده، حالا خداوند براش نصف کرده. میخواه هرچی نصف کرده تمام موکارایی که من میسرت و معصیمتون کردم از خود کردیتم در مقابل این نصف هدر میره. مزدیگه ندارم، من کتم خالیه. هشم میفرمد نه، سخار خوار بمیاد. چرا میگه سخار خوار بمیاد؟ بگه سخار خوار بمیادش چیه؟ بینید سال تو سال، لغت به لغت اگر دقیق بشیم میبینیم چطوری با تیزبینی نکته ها رو دارن بزرگش میکنن و توجیه میکنن برای ما. زهرقادوش و میدراش فرماد کرده تو میترسی که گردیدت کم بشه؟ نه. تو چی کار کردی؟ تو کار بسیار مهم میکردی. سخار خواهر به معود، به خاطر معود. معودو کیه؟ باشیهنه آدمه و داوینه. تو این دنباله خط حضرت آدمه و اینها هستن که دارن گناه آدم ریشون رو تکون میکنن و نهایتا مشیه همه اینها رو داره ترمیم میکنه و تو کار بسیار بزرگی کردی. معاده رشتوات اینها هستن، تو برای تو نیست کردن. اگر برای شخص خودت میکردی بعد از سخارت کم میکردن، تو برای خودت نکردی. تو دیدگاهی که اونجا دیدی یک جواهر ذی قیمتی که دنیا بهش وابسته است اونجا ضبطه، پنهانه. تو مقصود و هدفت آزاد کردن اون بوده. بنابراین ناراحت نباش، من دافع تو هستم، چون تو نیتت پاک، نیتت صیقلیه و شفافه. هیچ مسئله شخصی در میان نبوده که بگم بعد تو رفتی اینجا برای چی؟ برای نفع شخصی، سود شخصی، نام و نام و شهرت شخصی نمیذاره. میفرمان این چهار سلطان اشاره است به چهار گالوتی که اسرائیل ها میرن و نهایت گالوت ها به وسیله مشیح بن داوید به پایان میرسه. گالوت بابل، گالوت یوان، گالوت ادوم، گالوت اسماعیل، نهایتا این چهار سلطان اشاره است به اون چهار گالوت. تو رفتی اون نقطه حساس رو آزاد بکنی. اینها میخواستن، گفتیم که چرا نوشته اسیر بردن لوط و همه جنگ کردن و تعداد زیادی اسیر بردن، چرا عنوان میکنه که اونها میخواستن که این جرقه نجات اسرائیل که به وسیله مشیح بن داوید که توی وجود لوط نهفته است اون رو خاموشش کنه. ولی ابراهام هم اینا رو میدید با روح قدش و دیدیم که خدا هم یارش بود و نگذاشت که این جرقه خاموش بشه. اون برنامه‌ای که اوت اعلام در نظر گرفته بودن همینها برنامه‌شون نقشی براب شد. میبینیم چقدر مسئله باریک و ظریفه و اینقدر مهمه و جرفه. همین سادگی نیست که ما نگاهش میکنیم، باید بدونیم چه خبر هست. ابراهام میفرمان میبایست بود یادم آریشان بشه. آدم اگدول به اناقیم، اما هشم پیشبینی که اگر ابراهام آدم ریشان میشد، موقعی که اگه خطا میکرد یه صدر میخواد کسی نبود تکونش بکنه، اما هشم اجازه داد که نیاد الان، بلکه آدم ریشان باشه و موقعی گناه بکنه کی میتونه بیاد این مسئله را حل بکنه و دارو برای آدم ریشان تهیه و تدارک ببینه و خرابکاریش رو ترمیم بکنه و عمران بکنه؟ ابراهام. چون ما میدونیم که در میدراش میفرمان خداوند گفت من در تمام کهکشانها جایگاه دارم، کاخ دارم، سکو دارم، من میخوام تو زمینم داشته باشم. اومد و جایگاهی برای خودش درست کرد تو گن عدن، همراه آدم ریشان بود. اما آدم ریشان چیکار کرد؟ کاری کرد که خداوند ناراحت بشه و خیر جای من اینجا نیست، من جای نیستم که تمرد رو ببینم و خلاف رو نظارگر باشم، تحمل این ندارم، من اومدم با شما محبت و یگانگی و دوستی برقرار کنم، شما خلاف این عمل کردی، بیوفایی کردی. من رفتم، هشم رفت طبقه بالا. بعد دیگران اومدن هشم را از طبقه یک بردن دو، دو سه، سه چهار، چهار پنج، پنج شیش، شیش هفت، بردن از طبقه دور از زمین فاصله زیاد گرفت. قاین بوده، دورم ابول بوده، دورنوش بوده، هنچه صدام بودن، هشم اسرائیم بودن، همه اینها یکی پس از دیگری کاری کردن که خداوند از زمین فاصله بگیره، اون فیض و برکاتش و نورش و اون زهرش از انسانها که انتظار و توقع داشته که نوع دیگر عمل بکنن نکردن، فاصله گرفت. کی اومد شروع کرد؟ که قول کرد گفتیم که حضرت ابراهام بوده که شروع کننده بوده که خداوند رو بیاد از طبقه بالا ای بیارتش، فاصله کم کنه، به زمین بیارتش. ابراهام اولین نفر بوده که این کار کرد، بعدش اسحاق بوده، بعدش یعقوب بوده، بعدش لوی بوده، بعدش قاد بوده، بعدش عمران بوده، که همه اینا هر کدام با سیبوت خودشون، با صداقت و درستکاری خودشون یه طبقه نزدیک کردن خدا رو به زمین، آوردنش پایین تا موشه ربنا علیه السلام بیاورد تو جمع ما. پس میبینیم که حضرت ابراهام اون کاری که حضرت آدم علیشان کاری کرده بود شروع میکنه که آبادش کنه، ترمیمش کنه، جهتش رو اونجا جهتی که دور بودن بوده فاصله از ما بگیره. ابراهام شروع کننده بوده که این فاصله رو هرچی بتونه کم بکنه و بچه هاش و صدق و صدقه و دیگر تا این که مشرب نالاشرام شمیارتش در جمع ما. و این نکته بسیار جالبی است که شروع کننده ابراهام گفتیم گیرگول آدم ریشون بوده، میتون چیز نیست، بنابراین اون یار بوده که میتونه اون چیزی که لازم هست بیارتش و ترمیمش بده و درستش بکنه. بعدی هم مفصلین معتقد هستن که
آدم علیشان از صدعت که خورده سه تا گناه کرده، سه تا گناه کبیره، عبادازرا، گلوی عرایات، شرک مدامیه. همه این ها منطور که ما میبینیم، منطور که گل میخوره دیگه، عبادازرا. بگه نگفت که یادی علی مار بهش گفت که میدونه هشم که شما عدید صدر بخلص خدا بشید. کفره دیگه، عبادازرا. گلوی عرایات هم که میدونیم که زوم ریخت توی نهاش، زوم ریخت تو آدم علیشان و اینا رو بدرا کرد و به اصطلاح از نظر محارم و از نظر مونسی خراب کرد. شیخ خود دامی من که خواه مرگ آباد به دنیا دیگه از بالاتره. حالا در مقابل این ابرام ساق و یعقوب اینها ترمیم کردن. ابراهام که میگیدیم بود چکن زبانه او عبادازرا رو باطل که یادمون هست در میدراش میفرماد که موقع پدرش میخواسته سفر میکنه گفته این بود پرش بوده و بود ساز بوده و بود فروش بوده، گفته که این بود خونه رو میدم دستتون، مجسمه های زیادی همچنان تو بود خونه داشته میفروخته به مردم. تهره پدر ابراهام چیکار کرد؟ ابراهام بابا را خوبه، حالا یه نفر آش آورد. برای کی آش آورده بود؟ نظری آش آورده بود برای بود. خب بزن اینجا اون دیگه تو قابلمه تو خراشت بزن اینجا و برو. یه هم یعنیت چکار کرد؟ تیشه رو گرفت زد تمام این بودها و سنمها را همش معیوب کرد، ناقص کرد. بعد تیشه بزرگ رو گذاشت رو کل بوت بزرگ. خب پس از چندی که پدرش از سفر برگشت نگاه که تو بوتخونه دید، اوه 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 بوتخونه شده یه مشتی سنگ و یه مشتی چوبای شکسته و چیزا و تیشه و ریشان گذاشتن رو سر اون بوت بزرگی که اونجا هست. تیره از ابرام پرسید، ابرام ای چیه خبره؟ چطور شده اینجا؟ چطور شده توی بودخونه؟ گفت پدر من چشت نمبینه بین آشاوردن اینا جرشون شده ای بزرگه بوت بزرگه تیشه رو برداشته زده همه اینها رو قلق هم کرده. گفت بچه عزیز من مگه اینا دست دارن؟ مگه اینا پا دارن؟ مگه اینا عقل دارن؟ میتونن بیان اینا سنگن و چوب هم؟ خب بابا اگر تو میگی اینا هیچی ندارم پس چرا میگی اینا خدا؟ چرا اینا رو میپرستی؟ چرا بهشون سجده میکنی؟ چرا میفروشی؟ و همینطور که ما میدونیم تیره میره به نیمراد میگه، نیمراد هم خودش خدا میدونسته که ابرام رو میگیره و نهایتا میندازتش تو کوره آتش. این قهرمان بت شکن تاریخه، ای چرا این کارو میکنه؟ این که قونه آدم آریشان میکنه که نومد و چی کار کرد؟ گفتیم بیتیم کلاییم که گود خوردن مار زن و اینا، مار گفت اینا شما مثل خدا میشید بود پرستی که اینا کف که اینا آتزه رو و تکون که ایساق من و الاشه رو که میدونیم خود شقیدا که از این دیگه بالاتر این در مقابل شفه خود دامیم یه اقوام الاشه که تموم شد میتاتو شده ما بود، تخت خوابش کامل بود که حتی میگن اولین فرزندش انحرافات جنسی که نداشته، اولین قطره منیش معمول روبن بوده، یعنی خودش رو حتی آلوده نکرده به گناه احترام و قریب و امثال اینا. تقوم کرد اینا سه نفر مشترکن سه گناه کبیره حضرت آدم رو تقوم کردن. پس اولیش کی بود؟ که تقون کرد، شروع کرد که تقون بکنه؟ ابراهام اینا شروع. بنابراین ابراهام اصلاحگره و بنابراین تاریخ رو همچنان در روح قدش وارد هست که داره اصلاحات رو پیش میبره و اون جرقه امیدی که برای بقای جهان هست نمیذاره که خاموش بشه، نمیذاره که دشمن به هدفش برسه، و این نقطه اصلی رو از بین ببره که همون در وجود حضرت لوط بوده. فرماد حال ما هم میخوایم ببینیم با این همه اوصافی که ما داریم میگیم درباره لوط شهر سدوم رفت عشق نجاتش دارم همه سدومی ها از من رفتم چه زخوتی داشت به چه زخوتی نجات دارم بالاخره یه کردیتی باید داشته باشه. فرمان چون وجود حضرت داوید توی وجود لوط می درخشیده گفتیم این نیست که بگیم که لوط 100% همش تار و تاریک بوده گفتیم که در وجودش اون جواهری که جرقه امید داوید ملخ هست که نهایتاً به مشیح نزدیک میشه و منتهی میشه در وجودش بوده. خب میخوام ببینیم بالاخره باید یه چیزی که باشه که بتونه از شهر سدوم نجات پیدا بکنه. شهر سدوم انقدر بد بودن با وجود این که خداوند همه نعمت ها بهشون داده بود یه نفر غریب اجازه نمیدادن تو شهر بیاد. میدونید موقعی که الیعزر نوکر ابرام میاد اونجا اولا اینا یه قالیچه داشتن یه متراژی داشتن که هر کس که میامده میگفتن باید بخوابید تو این تخت رو این مدراج رو این غالیچه اگه اندازه شدی که خب اگه اندازه نشدی یا باید دستت بزنیم یا باید سرت بزنیم و الا اینجا نمیتونی وارد بشی. خب به هر حال الیعزر براش معجزه میشه اندازه غالیچه میره. حالا اینها دنباله عدمه مردمداری و مهمان نوازیشون نداشتن. هر کس میمده به غریب به مسافر کمک میکرده پلش در میابود. در میدراج فرمان پلوتی دختر لوط خب الیعزر اومده بود اینجا هیچ کس بهش کمک نمیکرد از کجا غذا بیاره بخوره کسی بهش نمیپوشه غریبه کسی بهش نمیده. خب میبیره آدم اگه نخوره غذا نخوره آب نخوره نمیره گه میتونه زنده باشه هر روز میتونه زنده باشه. پلوتیت دختر لوط ساندویچ میکرد تو اون کوزش میذاشت که میخواست بره سر چشمه آب بیاره. به عنوان این که داره سر چشمه میره آب بیاره وسط راه این ساندویچی که خوراکی که آورده بود برای الیعزر پرت میکنه به طرف الیعزر و میره به سر چشمه اون سبوش رو آب میکنه برمیگرده خونه. خب پلیس های مخفی ها ببینند که الیعزر چند روز زنده است و چک و چله است را میره میشینه میاد میره. گفتم نمیشه اینطوری حتما یک نفر قانون شکنی کرده. بعد از این که دنبال میکنن متوجه میشن که دختر لوط پلوتیت بعد لوط این داره غذا پرتاب میکنه به او، دستگیرش میکنن، دادگاهیش میکنن، دختش میکنن، میذارنش روی جایی که به اصطلاح جایگاه زنبور هاست. هم زنبور ها عاشق عسل هست، عاشق شیرینی هست، هم میان اونجا میشینن رو بدن این دختره، نیشش میزنن که از بین بره. اینطور آدم هایی بودن انچستدون. حالا موقعی که ملاخه میان لوت اینا رو دعوت میکنه خونه، که حتی میدونیم تو تورا صریحا نوشته که مردم جمع شدن گفتن اینهایی که اینجا اومدن بده به ما، که گفت نکنید، مردم آزاری نکنید. گفتم تو تازه اومدی برای امام داره قانون میتراشی، قانون ما اینطور نیست، حق نداری حرف رو بزنی. ولی اونا ملاخی ما که آورد خونه، خطر بزرگی براشون، همه دور خودش جمع شدن. ملاخیم و هشم نیست که اینا رو به شب کوری تبدر کرد، نتونستن در بازن. گفتم بیا بیریم، بیا هر کی داری، کی داری؟ تو دختر داره دیگه، متوجه میشیم که با وجود این که آقای لوط رفته بوده با مردم سدوم و عمورا دمساز و هم معاشر شده، ولی مهمان نوازی رو، صداقه رو، کمک کردن به دیگران رو جز ساعتش بوده. از کجای هم میگرفت؟ از داوید ملک، داوید ملک اوسه صداقه و مشپات. داوید ملک داشته موقعی که دو نفر میمدن پیشش، یک فقیر بوده یک غنی بوده، و فقیر محکوم می شده نداشته بده. داوید ملک پول می داده به این صداقا، می گفته این صداقا برای تو، از پول داری، الان تو محکوم هستی، بده داری به این ثروتمند بده. در ضمن این که قضاوت عادلانه پیاده می کرده، صداقا همراهش بوده. حالا این صداقایی که لطف داره میکنه، مهمون نوازی که میکنه، کمک میکنه به غریبا، دو نفر که میان اونجا که نمیدونسته که کیه و باشن آناشین، من آدم معمولی بودن، شکل آدم معمولی بودن که نفهمید که ملاخ هستن. این مهمون نوازی و حسد کردن از کجا بود؟ میبینیم که الهام گرفت از همون جواهری که تو وجودش هست، که همون داوید ملک باشه. میبینیم به کجاها این حسد کار میکنه که بعدن همین حسد نجات پیدا میکنه، از شهر سدوم میاننش بیرون. حالا بریم دنبال این زنش، وسط راه ستون نمک میشه. چه ستون نمک میشه؟ چه زمینش از بین میره؟ اینم داره راشیزال میاره از میدراش، چون مهمون ها گفتن یک کمی نمک بده به ما، نمک نداد و رفت این طرف و اون طرف به همسایه گفت یک کمی نمک داری؟ یک کمی نمک داری؟ گفت ها میاریم. چی شده؟ گفت مهمون برام رسیده. نیمه ضد سیاق قانون سدوم و عموراست، به همه تعریف کرد. پس تو نخواستی یک کمی نمک نداشتی، فقط تو بدتینتیت بوده، زنش که بوده، برای همین تنبیه شد. اما لطف تو نبود، حسد کرد، خدا بهش حسد کرد که از شهر سدوم نجاتش داد. و همه اینها ما میبینیم در گروه بودن اون جرقه نورانی که در وجود اون لطف نهفته بوده، که همون داوید ملخ نهایتاً میدونیم که به مشیت و به جایی که میشه. داوید امیلخ همین میگه، گم که ایلخ بگه چل ماویت لیر آرا، حتی برن تو ظلمت هم نمیترسن. ظلمتش کجاست؟ میگه با سلطان، چهار تا سلطان جنگیدن، من اونجا بودم، من گرفتار بودم، اینا من گرفته بودن، تو اسیرش کرده بودن. داوید امیلخ توی وجود لوط نهفته است. میگه نه میترسم. چرا بترسم؟ هاشم کمک میکنه که عطای مادی تو با من هستی، تو اونجا داره. میگه الهامایی که ما میبینیم همه اینها با هم دیگه رشته زنجیرهایی است که ما متوجه میشیم چه خبر هست. و تمام این نکته ها نکته های بسیار عمیقه و بسیار مهمیه که ما میبینیم ابرانش رو به همین سادگی نمیاد، جونش به خطر مندازه. و برای یه نفر که اون چنانی ظاهرش میبینیم که خیلی اون چنان نبوده، میان این کار رو میکنه. نه، باید بدونیم که همه چیزا خیلی مسائل بسیار ستری و نهان و رازها در این پوشیده است. و عجایب خداونده که ما سادگی به اینها نگاه میکنیم. حالا ما اجازه بدید نکته دوم رو بگیم، دیگر آقلان فلشاره. نکته هایی که در اینجا نهفته است جای خود داره. بفرمات پاراشا شون میکنه به لخ لخا. میدونیم ترا فقط برای یک زمان یک دوره نیست، برای تمام ادوار، تمام قرون، تمام اعصار معنا داره. فقط به یه نفر نیست، به هر فردی در هر زمانی دارن بهش صحبت میکنن. موقعی که هاشم به حضرت آدم میگه ایکا، بعد از خوردن از صدعت متکی به اون خلاف شدن، فقط به اون نیست که ما موقعی که تو رو میخونیم بگیم به حضرت آدم دارم میگه، به یکی که ما که آدم هستیم میگیم، تو را به ما داره میگه. کجای کاری؟ من تو را خلق کردم برای چی؟ من تو را آفریدم و تمام امکانات نردبان ترقی رو به تو دادم، تو کجای کاری؟ مخصوصا با نعمت لاشمل که خیم، شما که فرزندان خدا هستی، شما که درباری هستید، شما که شهدخت هستید، شما که شهزاده هستید، من از شما چه توقعی دارم؟ چی میخوام؟ به هر کنم تو کجای کاری؟ تو کاری میکنی که اصلا در شأن تو نیست، در شأن شاهزاده و درباری نیست. یک، من برای شما همه وسایل رو دیدم که ترقی بکنید، برسید به من. معنی قربت الهیم دی، خدا را به خودتون نزدیک بکنه. همونطوری که میگه تو صدا میزنی، من همراه تو هم، هر جایی باشی، در هر مزیقه، در هر گرفتاری باشی، انقدر خودت نزدیک به خدا کرده باید باشه، از نظر پاکی، از نظر عفت، از نظر عصمت، از نظر بیگناهی، از عدم خلاف و راه‌های انحرافی، اصلا باید خیلی از خودت دور، که چون هاشم با اینا نیست، از غم، از اندو، از عزا، از این چیزا، خدا با این چیزا نیست. تو باید این طور خودت رو آرایش بدی و زینت بدی. کجای کاری؟ تو کجا؟ با اون چیزی که از تو انتظار دارن کجا؟ و تو داری قابلیت و استعداد و نبوغ داری که بکش خودت بالا و تعالی خوب پیدا بکنی؟ ولی کجا هستی؟ این به هر یک از ما داره میگه. این فقط نیست که به حضرت آدم بگه و رفت، نه، تو را جاودانه است. بنابراین ما باید درست عمق مطلب رو درک بکنیم و موقعی که میخونیم ببینیم به ما دارن حرف میزنن. حالا پرشای روزمون نکته همینه. هشم به ابرام میگه لخ لخا، میگه انسان نباید در جا بزنه، نه همون آدمیه که 10 سال پیش بوده همین آدمو، 5 سال پیش بوده، 4 سال بوده همین آدمو امروز هست. بعد بره ترقی بکنه، پیش روه. در جا مال آدم نیست، در جا مال غیر آدمه. حیوانات، پرندگان، هرچی هستن در جا میزنن. تو را میفرماد شور و خیس و از کی ولد، گاو یا گوسفند یا بز موقعی که تولد میشه. میگه گاو روز تولدش اسمش گاوه، 100 روز 150 روز بلتر پیشتر ازش بگذره باید همون گاو گاوه. چیزی که هست وزنش فرق کرده، حالا اون موقع 10 کیلو بوده بعد میشه 50 کیلو 100 کیلو 1000 کیلو، ولی گاو هم گاو. ولی آدم اینطور نیست، آدم پیشرفت میکنه، شم در جا نباید بزنه. حتی ملائک اونا عمدیم هستن، ما ملخ هستیم. اشره تمیمه داره اوالخی میتونتشه. در تورا ما باید پیشرفت کنیم. در میسوت اوالخ میدرخا باید بریم، نه اینکه بگیم ما من بلدم همه تورا، من همه نبیم و کتوبیم و مشتام اینا بلدم، نه هست اروکا مهرس میدار خامیری یا باید بری جلو. پیشان داریم، رمز داریم، دراش داریم، صدود داریم، چیزایی داریم که هرچی بخونی طولانی تره، هرچی بخونی وسعت بیشتری داره. مگه پایان داره علم خدا؟ همونطور که خدا آن نمیده علمش هم آن نمیده، نامحدوده. بنابراین تو نمیتونه بگی من همه چیزا بلدم، همه چیزا خوندم دیگه بسه. یا میسواد، هرچی میسواد کنی اینا جواهراتت که جمع میکنی هست، وجود داره. هر روز و هر ساعت و هر دقیقه دنبال روه اونه باشه، رادیف صدقه و حیثت باشی. این دستوریست که هشم به ابرام میده. یعنی به ابرام کیه؟ یکیه که ما ابرام هستیم، یکیه که ما از نسل او هستیم. خطه که خدا برای آدم ترسیم کرده باید دنبال روه اون باشیم. تمام اون چی میگه هشم نرسخا مردخا بتویخا، تمام محیط های مختلفی که آدم هر یک از ما روش قرار میگیریم، ممکنه خانواده، ممکنه همشهری، ممکنه هم وطن هم کشور، اخلاق هایی داشته باشن، شیوه هایی داشته باشن که با شیوه انسانی و ملکوتی سازگار نیست. بعد بری از اینجا، بری بیرون از این راه رفت، همین طوری که میبینیم و کم کم همون طوری که اینجا اشاره میکنه، کم کم باید تو اینا را رها بکنی. ابراهام عادتهایی که هست، اخلاقهایی که هست تو کشور، و این آسونه، خیلی کمه، ولی بعدش از وطنت میشه که شهری که زادگاته بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتی، بعدش میبه تویخا از خونه پدر، از جایی که اونجا بیشتر زندگی میکنی، اخلاقهایی دارن، طرز تفکراتی دارن که همه اونها مغایره با اون قانون و قانونمندی بشریت و انسانیت. اینا رو هشم به ابرام داره میگه، یعنی به ما داره میگه. ما غافل هستیم، خیال میکنیم این داستانه. وقای میگه تورا داستان نیست، تورا یعنی تعلیمه، داره راهنمایی میکنه، داره ارشاد میکنه، به ما داره میگه. شما باید نیذارید زمانتون، عمرتون با اون متانای خداوند که دادی به ما، تمام امکانات در اختیار ما گذاشته که ما بتونیم خودمون رو بیاراییم، خودمون رو زینت بدیم با اون صفات و اخلاق ملکاتی که خداوند دوست داره و خلق و مخلوقات خداوند هم خوشنود میشن از این قانون هایی که قانون درستیه که جاودانه است برای ما. اینه که داره برای ما اینجا میگه. ما از نظر مغزی، از نظر فکر خداوند تنویر افکاران به ما داده، تمام اینا رو دستورایی که داره به ما میده و علما بازش کردن که ما بین تاریکی و روشنایی، بین بد و خوب کاملا تمیز بدیم، تشخیص بدیم و راهی که منحرافی هست اصلا از کنارش هم رد نشیم، اصلا فاصله باش بگیریم، بلکه به قربت الهی داشته باشیم و افتخارم بکنیم، افتخار بکنیم که ما در این فرهنگ بسیار غنی خدایی داریم شنا میکنیم، غوطه‌ور هستیم و در این اقیانوس بیپایان ما رو اجازه دادن سیر و سیاحت بکنیم. این لخلخام ساده نیست و همینطوری که ما نگاش میکنیم وظیفه مونه. یه موقعی که آدم فکر میکنه چیزایی که مهم هست نباید اجازه بده هدر بره، ما حتی چیزای مادی، عمر که دیگه اصلا نمیشه قیاس که میفرماد ایمیتن ایشت کلهون به تو با عوا بزه وزرو. اگه انسان تمام مال و منال دنیا بده در مقابل جان اصلا بی ارزشه، چه فایده داره؟ از بازم کمه، یه جان ارزشش از تمام دنیا پربهاتره. حالا اگر بخواد عمرش رو تلف بکنه به چیزای پوچ و بی اساس و بی معنا، ببین چه چیزی قیمتی رو چه بهایی رو هدر داده. حالا نگاه بکنیم، اگر ما آب داریم، اگر آب رو ما اجازه بدیم بره باطلاق، بره منجراب، لجنزار، این عاقلانه است؟ در صورتی که ما میتونستیم از این آب چه کار بکنیم؟ سد بمندیم جلوش، توربین ها بذاریم اونجا و بتونیم بسیار از کارخونه ها رو راه بندازیم، بسیاری از بیلدینگ ها رو منور بکنیم و نور بدیم، بسیاری از زمین ها رو آبیاری بکنیم و به کشاورزی بکنیم، سبززار و درخت و باغ و بوستان و چیزای ایجاد بکنیم. باید بذاریم هدر بره؟ حتی یه ماده ای که در اختیار ماست. حالا خود وجود مبارک ما چقدر مهمه که وقتمون تلف نکنیم، عمرمون تلف نکنیم، به چیزای عبث رو نبریم. این لخ لخا میشه، باید به سوی ترقی بریم، برای پیشرفت بریم که ما این دینمونه. این داره اشارت میکنه من غیر مستقیم دستور بی یکیه که ماها داره، میگه لخ لخا از اون اخلاقی که خانوادت داشتن یا شهرت داشتن یا دارن من فاصله بگیر، تو باید مسیر دیگری طی بکنی، مسیر هموار، مسیر درست، مسیر تداعی، مسیری که پر از صفاست، وفاست، نور و روشناییه و سنگلاخ و از چیزا بریه، فاصله داره. این چیزیه که نکته مهمی است در این پاراشا به ما گوشزد میکنه که ما خودمون رو گم نکنیم. همانطوری که اول چیز میگه تعلیم داوید ملک میفرماید اشتایش لا علق به صدر شهیم او در خطایم لا آمد او شب سنده شاف که این به طور دشم بیمسه. میگه خوشا آل اولی که اصلا تو جاده او نبریش لا علق، خوشا به سعادتش که فهمیده، چون اگه رفت وای میسته تماشاگر میشه، اگه تماشاگر شد میشینه با اونا قمار میکنه، ورق بازی میکنه، وقتش، عمرش، چیزای عقص و بیوده و چیزا رو تم در بوده بعد چیزون بشه بوده سی ماه چیزا نه نه کار تو نیست. تو آدم اشرف مخلوقاتی، تو سیل ملوکیم داری، تو نور خداوند، پرتوی ذات خداوند در وجود کشته شده، قدرت های بیشماریست. چرا میگی سیل ملوکیم؟ نمیشه سیل میوت که واکه الوکیم منبع قدرته، انسان منبع قدرته، منبع اکتشافه، منبع ابداع کردن هست، نوآوریه. آدم داره سیل ملوکیم یعنی ای معنی سادش نگاه نکنیم که بگیم ما شکل خیلی مثل بگیم یه مجسمه، یه شکل مثلا تلفن، یه شکل یخچال، نه مادی نیست، مسئله عمیق پاور هاست، نیرو هاست، قدرت هاییست که خداوندی در وجود آدم کاشته و گفته از اول که من میسازمش این آدم این همه نیروها داره. خب ما میبینیم باروخ شم امروزه برای ما خیلی ساده است، برای توجه باید بهش کرد چطور امی آدمه دستگاهی ساخته که توی هوا فرسنگ ها داره حرکت میکنه با چندین هزار پوند، هواپیماهای غول‌پیکر که حتی زره پوش و سلاح‌های سنگین به خودش حمل می‌کنه. اصلا کی کرده این ابتکاری؟ قدرت رو کی داده؟ از ذات اقدس عشمه. همین تلفن‌ها، همین اینترنت و امثال اینا، کی قدرت خدا به آدم داده؟ هیچ سیل ملوکی می در وجود آدم کاشته. بنابراین اینها رو باید مثبت به کارش انداخت، نه واسه شلوم پایین بیارنش، دون فکر بکنم، دون عمل بکنم. نه، میگه لخ لخا، تو باید بری خودت رو بشناسی، بری خودت رو ترقی بدی، پیشرفت بدی به جایی که شایسته و قابلیت اون داری. خداوند هممون رو یار باشه که بتونیم درک بکنیم و عمل بکنیم که خدا رو خوشحال بکنیم و خلق خدا رو خوشحال بکنیم. شبات شلوم.